أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمترین مسئله‌ای که اخیراً متن و شرح متوجه اونها بود، بیان ارتباط حق و خلق و بیان اینکه انسان کامل بر صورت حق سبحانه و تعالی آفریده شد. تا حدودی این دو مسئله رو به پایان رسوند و در بین این دو مسئله، مسئله اینکه انسان کامل بر صورت حق آفریده شد اهم از مسئله اولا بود. نمودارهای اینکه انسان مظهر جلال و جمال است بیان فرمود، صفات متقابله را خدای سبحان به انسان داد بیان کرد. انسان هم مظهر اخذ است، هم مظهر اعطا، هم صورت عالم را دارد که آخذ است، هم صورت رحمان را دارد که معطی است، هم صورت عالم را داند، می داند که عالم چی می طلبد، هم صورت رحمان را دارد، می تواند به نیاز عالم پاسخ مثبت بدهد و مانند. بنابراین تنها انسان کامل میتواند خلیفت الله باشد و از این جهت حکم مستخلف را دارد، حکم مستخلف را دارد و مسجودم هست، در حقیقت سجده‌ای که برای انسان کامل کردن، برای الله کردن و ماند. اونگاه چند مطلب مونده است. یکی این که چرا ابلیس و مانند ابلیس این سمت ها را ندارن. یکی این که اصلا ابلیس چیست، حقیقت شیطان چیست، و یکی این که آیا این معنا که خلافت اللهی است مخصوص انسان کامل هست، یا این که هر انسانی به نوبه خود سهمی از خلافت دارد. و مهمترین امری که در این بحث اخیر مطرح است این است که اگر انسان کامل خلیفت الله است و اگر اون چه در جهان خارج سهمی از هستی دارد در تحت تدبیر و خلافت انسان کامل است، چگونه این رعیت مولای خود را از بهشت بیرون کرد؟ اگر بگویید به این که انسان کامل خلیفت الله است علی بعض العالم، این نه با مدعا سازگار است و نه با طرز بحث شما. و اگر پذیرفتید که انسان خلیفت الله است علی کل العالم، که یکی از شؤون عالم شیطنت و وسوسه ابلیس است، پس انسان کامل همونطوری که خلیفه بر عرض است، خلیفه بر سماست، خلیفه بر ابلیس هم هست. اگر خلیفه بر ابلیس هست و ابلیس از رعایای اوست، چگونه این موجودی که در تحت خلافت به تدبیر انسان است، انسان کامل را از بهش بیرون کرد و وسوسه کرد و اذلال کرد و اغوا کرد؟ این اموریست که در این گفتار بیان بکنه. اما اون امر اول که چرا ابلیس شایسته نیست، برای اینکه ابلیس مظهر اسم جزئی است، مظهر مزل است و مزل اسمی است از اسماء جزئیه خدای سبحان و زیر پوشش اسم اعظم هست که الله باشد، هرگز مظهر اسم جزئی نمیتواند خلیفه الله باشد در کل عالم. از این جهت ابلیس باید که خضوع کند، او خلافت ندارد. امر ثانی آن است که ابلیس چیست؟ به ابلیس کیست؟ گرچه مصطفی درباره حقیقت شیطان اینجا بحث نمی کنند، ولی طبق بحثای خودشون اون رو موجود خارجی می دانند و مظهر اسم مزل می دانند و کاری از او جز ازلال ساخته نیست و این مزل اسمیست جزئی در تحت تدبیر اسم اعظم است و مانند. و این ازلال اگر در کنار هدایت نبود شر و مفسده بود، ولی چون این ازلال در کنار هدایت هست خیر و مصلحت است. یه شر نسبی است اما نسبت به کل عالم خیر است و در کل عالم فضیلت است. راهی که خود این بزرگان طی میکنند برای تشخیص ابلیس جداست، ولی در مجلس درس قیصری در همین شرح فسوس یکی از شاگردانشون یعنی بابا رکن‌الدین که او هم شارح فسوس است میگوید در مجلس درس وقتی سخن از ابلیس به میان آمد کسی سوال کرد ابلیس کیست. در اون مجلس بعضی از فحول حکما حضور داشتند، اونها سبقت گرفتند در پاسخ دادن و گفتن ابلیس قوه واهمه کلی است. در عالم یک عقل کلی وجود دارد و یک وهم کلی، عقول جزئیه اشعه اون عقل کلی هن، اوهام جزئیه افراد و اشخاص اون وهم کلی هن. اون قوه وهمیه که در کل جهان هست و قوه وهمیه کلیه نامیده می شود و کلیت او تقریبا سعی است نه ماهیت ذات افراد، اون را ابلیس می نامد. چرا؟ برای اینکه شیطان یعنی یک موجود دور و واهمه عقل را که به طریق جنت هدایت می کند تکذیب می کند و از این جهت از جنت و از محدوده عقل به دور است و لذا شیطان نام دارد. پس واهمه را ابلیس و شیطان می گویند برای اینکه واهمه عاقله را که به طریق حق و جنت دعوت می کند تکذیب می کند و از حق دور است و شتنه یعنی بعده، از این جهت قوه واهمه را شیطان گفتن. پس منظور از ابلیس همون قوه واهمه کلی است، منظور از ذریه شیطان و فرزندان شیطان و شیاطین جزئی اشعه همون واهمه کلی هست، اشخاص و افراد همون واهمه کلی هست. و سر این که واهمه را شیطان گفتن این است که شیطان یعنی دور از حق و واهمه چون عاقله را تکذیب می کند دور از حق است، از این جهت واهمه را شیطان گفتن. این چند مطلبی بود که اون حکیم بزرگوار در جواب سوال بیان کردن. لکن بابا رکن‌الدین فرمان به این که شیخ در استاد یعنی قیصری جواب قانع کننده داد و ایشون رو ملزم کرد که ابلیس واهمه نیست. این جواب مبسوط از چند امر تشکیل می شود که بعضی از این امور جنبه نقضی دارد، بعضی از این جنبه حلی دارد و مانند. اما اون جواب هایی که جنبه نقضی دارد این است که فرمودن اگر چنون چه واهمه را به این مناسبت شیطان میگوین، ما میبینیم تناسب نفس اماره با شیطان خیلی بیش از تناسب واهمه با شیطان است. زیرا اون چه که در کتاب و سنت به عنوان وصف ابلیس آمده است همون اوصاف پلید برای نفس اماره آمده است. در قرآن کریم وسوسه به شیطان نسبت داده شد، به نفس اماره نسبت داده شد. در قرآن کریم امر به سوء و فحشا به شیطان نسبت داده شد، به نفس اماره نسبت داده شد. در قرآن کریم عداوت به شیطان نسبت داده شد، در روایات عداوت به نفس اماره نسبت داده شد. در روایات این چین آمده است که نفس اماره نسبت به شیطان نسبت به آدم به انسان یجری مجرد دم. خب اون که یجری مجرد دم نفس است که منزله دم در همه عروق و اعضا جریان دارد. این چهار نمونه تأیید می کند که تناسب نفس اماره با شیطان بیش از تناسب واهمه با شیطان است. اما اون نمونه اول مسئله وسوسه است که خدای سبحان فرمود شیطان وسوسه می کند، خناس است، یوسوسو فی صدور الناس من الجنة و الناس، که وسوسه را به خناس نسبت داد. در سوره قاف همین وسوسه را به نفس نسبت داد، فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسو به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اما مسئله امر به سو در سوره مبارکه بقره فرمود انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. فمون جایی که شیطان پا نهاد شما قدم نزنید، او دشمن آشکار شماست، یعنی علنن با شما دشمنی دارد و دائما هم با شما دشمنی دارد و هیچ کاری هم ندارد مگر اینکه شما را وارد گناهان کوچک بکند، بعد به گناهان بزرگ بکند، بعد به اکبر گناهان که شرکت وارد بکند. کار او فقط این است، انما حذر کرده است، انما یامرکم بالسوء که معصیت کبیر است. بالاتر از سوء یعنی اون سوئی که بین القیه از فحشا است. فحشا اون معصیتی را میگویند که اقبح از دیگر معاصی باشد، اختصاصی هم به مسائل غریزه جنسی ندارد. اون گناهی که بین القیه است و افحش است و ازهر است، اسوه است و ازهر و سوءن است، اون را میگویند فحشا، که این فحشا بدتر از سوء است و شیطان اول وادار به سوء میکند بعد وادار فحشا. اینها معصیت های عملی است. وقتی انسان را به این تباهی ها آلوده کرد و وادار به انکار ما جاء به الوحی می کند یا افتراء بر خدا می بندد چیزی را که وحی نیاورد و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، که این می شود کفر. اون دوتا جزء معاصی کبیرن و این سومی اکبر معاصی است که هوبر کفر و شرک. این کارشه و از سوء شروع میکند تا به اونجا برسد. لذا فرمود سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. این کار شیطان است. همین امر به سوء را که در سوره بقره به شیطان نسبت داد، در سوره یوسف به نفس عمار نسبت داد که ما اوبر نفسی ان نفس العمارتون به سوء الا ما رحم ربی. اون سوء هم در مقابل فحشا و بدعت نیست، سوء مطلق است. اون سوء سوره بقره در مقابل فحشا و بدعت است، یه سوء خاص خواهد بود. و اما سوء در سوره یوسف سوء مطلق است، یعنی هر معصیت، خواه معصیت فعلی خواه معصیت اعتقادی. پس شیطان اماره به سوء است و نفسم اماره به سوء است و اول از وسوسه شروع میکند بعد به دستور میرسد. اول تحریک است، وقتی به دام کشید و انسان را برده کرد بر او فرمان مین را میراند، وگرنه اول که امر نمی کند، اول وسوسه میکند. وقتی انسان را صید کرد و انسان را برده کرد بر او فرمان روایی میکند. امر بعد از وسوسه است، چون که امار بودنم بعد از آمر شدن است. اگر مبدعی یک بار یا دوبار امر به سوء بکند او امار نیست، اونقدر باید فرمان روا باشد و فرمان روایی او نفوذ داشته باشد که این امر برای او یا پیشه به شغل و حرفه باشد یا صیغه مبالغه او پر امر باشد، زیاد دستور میدهد. این امار یا مثل خباز و بنا و بزا صیغه نسبت است یا صیغه مبالغه. در هر دو حال قدرت میخواد و کثرت میخواد و ملکه شدن میخواهد و نفس این کار است. همونطوری که شیطان امر به سوء میکند، نفس اماره امر به سوء. و نمونه سوم آن است که خدای سبحان فرمود انه لکم عدو مبین. در روایت هم آمده است که اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک. نمونه چهارم هم همون حدیثی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که شیطان یجری من ابن آدم مجد الدم. خب اون که یجری من ابن آدم مجد الدم واهمه نیست، اون نفس اماره است، اون نفس است در حقیقت. پس تناسب نفس با شیطان بیش از تناسب وهم با شیطان است. و اگر بنا شد که واهمه را طبق این نسبت ها شیطان بنامیم، نفس اماره را شیطان بنامیم اولاست، مضافر به این که واهمه از صدنه و از خدمتگزاران نفس اماره است. نفس اماره یک سلسله خادم های فکری دارد، یک سلسله خادم های اجرایی. خادم های فکری نفس اماره وهم و خیال است، خادم های اجرایی نفس اماره شهوت و غضب است. اون بخش های تحریکی اجراییات را به عهده دارند، این بخش های ادراکی اندیشه ها را به عهده دارند. این نفس اماره به وسیله وهم و خیال میفهمد، به وسیله شهوت و غضب معصیت میکند. نفس شأنی از شؤون عقل است، انسان مجموعه این قواست. و در این جهاد درونی اگر چونچه بین عقل و نفس نبرد شد، انسان باید بکوشد نفس را به اسارت بگیرد. اونگاه اگر نکوشید که نفس را به اسارت بگیرد، نفس عقل را به اسارت میگیرد. در بیانات استعمی سلام الله علیه هست که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. و تلاش به کوششی که در جنگ درونی هست این است که اسیر بگیرن تا از او کار بکشن، اعدام نمی کنن. چون اگر اعدام بکنن بالاخره عذابی در کار نیست. یعنی اگر چونچه نفس اماره عقل را بگیرد و از بین ببرد و واقعا فطرت را اعدام بکند، خب یه حیوان خواهد شد، دیگر عذابی نیست. اما عقل را میگیرد، به اسارت خود در میآورد تا از هوش و فرزانگی و خرد و تحصیلات عقل به نفع خود استفاده کند. او یک اسیری است که همه هوش ها را باید در اختیار نفس اماره قرار بدهد. این می شود عقل اسیر، اون می شود هوای امیر. پس طبق این جهات یاد شده، اگر بنا شد نفس واهمه ابلیس باشد، نفس اماره ابلیس باشد اولاست. این اشکالات نقضی. اما راه های حلی یک نقض
فهمید به این که نفس اماره به وسیله وهم و خیال می فهمه، به وسیله شهوت و غضب عمل می کنه. نفس اماره یه مبدأ علمی هست، یعنی یه فاعل عالم هست.
نفس اصولاً در هر مرتبه‌ای که باشد چهره علمی و وجه عملی هم دارد دیگه.
چهره علمی اون وهم یا عقل؟
اگر نفس مطمئنه باشد چهره علمی و عقل است، اگر اماره باشد چهره علمی و
وهم. یا از عقل فرمان میگیره یا از وهم فرمان میگیره.
اگر مطمئنه باشد از عقل فرمان میگیره.
اینجا این نفس نتونست وهم رو به اسارت بگیره، این واهمه بود که اصل تحمیل کرد خودشو بر نفس.
نه دیگه، این نفس در این مرحله که چون فرمان رواست
نداره. این نقضی که شون میفرماین، این نفسی که میگه مرتبه دیگه ای از وهم رو میگن. بله، مثلا اون نفسی که عاقل هست از عقل فرمان میگیره، اون نفسی که به سر اماره به سوه از وهم فرمان میگیره.
نه، وهم را طبق فرمان خود رهبری میکنه، تسخیر کرده است. وهم جد صدنه و جد خدمه نفس اماره. نقض دیگر آن است که اگر بنا بشود که وهم را در اثر تکذیب عقل ابلیس به شیطان بنامید، خب عقل را هم تکذیب میکند، شهود و کشف را، اون را هم ابلیس بگویید. برای اینکه خیلی از مسائل جزئی آخرت هست که عقل درک نمی کند. خب می فهمد که نمی فهمد. نحوه تعذیب، نحوه انعام بهشتی ها و تعذیب جهنمی ها، این جزئیات رو خود عقل اقرار دارد که نمی فهمد. و کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این مال اون شهود است. این چیزها رو که با کشف و شهود روح مطمئن میابد عقل نمیپذیرد. چون عقل نمیپذیرد، پس کشف و شهود رو تکذیب میکند که بالاتر از ادراکات عقلی است. و اگر بنا شد تکذیب بالایی باعث شیطنت باشد، عقل را هم ما باید شیطان بنامیم. اینم یه اشکال نقضی. اما خب ابلیس نیست، حجاب نوری است. اما راه های حلی که ذکر میکنن میفرمان به این که وهم برکت است. وهم مثل ابلیس نیست. ابلیس جز ازلال کار دیگر ندارد. اما قوه واهمه وقتی در تحت رهبری عقل کار بکند، جزئیات خوب ادراک میکند و اون کلیات را به صورت معانی جزئی خوب ترسیم میکند و جزئی را خوب نشانه انسان کام انسان میدهد و شرایع هم به وسیله واهمه معانی را بیاد انسان ها میدهند و امثال زاره. پس در درک جزئیات کمک میکند. وهم که همیشه بد نیست. وهم بد داریم و وهم خوب، اما شیطان بد به شیطان خوب نداریم. همه معانی جزئیه که حق است و خیر است و صدق است واهم بود دارد. منتها عقل فقط خیرات را بود دارد. واهمه هم خیرات را، هم شرور را، هم جزئیات صادق را، هم جزئیات کاذب را. ولی ابلیس کار او جز ازلال چیزی دیگر نیست. بنابراین نمیتوان واهمه را ابلیس دانست و ابلیس را همون واهمه پنداشت. این هم راه حلی. و از طرف دیگر بزرگان فرمودن به این که وهم یه عقل مقید است، واهمه همون عاقل است در مرحله تنزل، که اگر ضعفش را با تحقیقات علمی و پیروی از راهنمایان علمی جبران بکند به مرحله عقل میرسد. چه اینکه عقل اگر خود را تقویت کند از مرحله عقل بالفعل و عقل بالمستفاد میرسد. در حقیقت وهم یک نور متنزل است، یک عقل متنزل است. مثل اینکه این عقل متعارف و عقل بالفعل، عقل بالمستفاد متنزل است که اگر ترقی کند به مرحله عقل بالمستفاد میرسد. در حالی که شیطان اصولاً یک موجود شری است و خبیث است و نور متنزل نیست، ناری است خلاصه در جهان و جز ازلال کار دیگر از ساخته نیست. طبق این وجوه یاد شده که بعضی نقضی است و بعضی حلی، پس ابلیس واهمه نیست. تا ما بگوییم اون ابلیس معروف همون قوه واهمه کلی در کل عالم است و این عبالسه و شیاطین و الانس و الجن اینها جنود اوین یا جزئیات اوین یا شؤون اوین و مانند اون. و در عظمت وهم همین بس که همه حیوانات را وهم اداره میکند. وهم در حیوانات به منزله عقل است در انسان. و اگر چونچه این شر بود و ابلیس بود و ازلال داشت، خب این همه حیوانات نظیر زنبور عسل و حیوانات دیگری که کاری جز خدمت صحیح ندارن و جز سبیل الله راه دیگر را طی نمی کنن، هرگز این راه ها را طی نمی کردن. خدای سبحان که به زنبورهای عسل فرمود و اوها رب و که الان نهل ان تخیزی من الجبال و بیوتن و من الشجر و ما یعرشون سم کلی من کل ثمرات فصلو کی سبول رب که زلولا. یعنی این راهی را که طی می کنند سبیل الله هست، معلوم می شود اینا مهتدی هن، زال نیستن و ازلالی هم در کار این حیوانات نیست. و اون چه که حیوانات را رهبری می کند وهم است. پس وهم نور است و عقل متنزل است، ابلیس نیست. یه بحثی جالب و یه بحثی جامعی در اون محفل گذشت. گرچه باباراک الدین یک مقدار از اینها را، مثلا این مطلب اخیر را میگوید من از بزرگی شنیدم که وهم عقل متنزل هست، و اما علی حال منافات ندارد که قیصری هم این سخن رو گفته باشد. مطلبی که در اینجا به ذهن می آید این است که در کتاب‌های مرحوم بوعلی و امثال بوعلی وهم را در مقابل عقل قرار دادن، ولی مرحوم ملصدرا نوعاً فرمود وهم عقل مقید است. از اینجا می شود حد زد که مرحوم سر متعلیم بعد از آشنایی به کتب اهل معرفت به این معنا رسیدن، وگرنه دیگران می گفتن که واهمه قوه است در برابر عقل و یه قوه جدایی است، ولی ایشون می فرمان به اینکه وهم عقل متنزل است، عقل مقید است، همون عقل است که به صورتها اضافه پیدا کرده، صورت را خیال درک می کند، معنای محض را عقل درک می کند، و همون معنای مضاف که موهوم است اون معنای مضاف را عقل مضاف درک میکند به نام واهمه. مثلا اصل عاطفه را عقل درک میکند، زید را که صورت خارجی است خیال درک میکند، اما عاطفه پدری زید نسبت به فرزندش را وهم درک میکند. دیگران میگفتند به این که این معنای کلی عاطفه را عقل درک میکند، زید را که یک صورت خارجی است اون را خیال درک میکند، عاطفه زید که پدر هست این معنای جزئی را وهم درک میکند. پس واهمه قوه است در برابر عاقله و در برابر خیال. مرحوم صدر المتعلی میفرمان به این که همون طوری که موهوم چیزی جز معنای مضاف نیست، مدرک این موهوم هم که وهم است چیزی جز عقل مقید نیست. عقل مطلق معنای کلی عاطفه را درک میکند، خیال صورت زید درک میکند، ولی اون عقل مقید این عواطف معانی جزئیه را درک میکند. همونطوری که مدرک مطلق با اضافه است، مدرک هم عقل مقید است. این معنایی که بین مرحوم صدر المتعلهین و مرحوم شیخ و دیگران اختلاف است، شاید از همین بیانات بزرگان اهل معرفت گرفته شده است. از این بحث فراغت پیدا میکنند، اونگاه میفرمان به این که چون انسان مظهر اسم اعظم است و همه اسمای الهیه را داراست، خلیفت الله است، و اگر به صورت حق ظهور نمی کرد خلیفه الله نبود، و اگر نمی دانست که رعایای او چی می طلبند، و اگر نمی داشت چیزی که نیاز رعایای او را برطرف کند، خلیفت الله نبود. پس هم می داند که عالم چی می طلبد، و هم می تواند طلب و خواسته عالم را به اذن الله عطا کند. از این جهت شده خلیفت الله. این معنا را که گذروندن، اونگاه وارد بقیه از مطالب میشوند، و این است که آیا این خلافت مال انسان کامل است یا هر انسانی به نوبه خود سهمی از خلافت دارد. نه، اینجا گفته شد به این که شیطان را رو مبنای خودشون مظهر اسم مضل میدارن و در موارد دیگر بحث میکنن. در اون چی که در این مجلس گذشت، سخن اون حکیم بود که با دو سه مطلب خواستن ثابت کنن که شیطان هم اون قوه واهب است، و ایشون با چند جواب نقضی و حلی رو رد کردن. امر دیگر این است که آیا این خلافت مال کل انسان است، هر انسانی خلیفت الله است، یا مال شخص معین است. قبلا گذروندن به این که منظور از این آدمی که خلیفت الله هست یک شخص معینی باشد که پدر حابیل و قابیل باشد و در قبال انبیاء دیگر باشد، این نیست. این مقام آدمیت مراد است، نه شخص معین. بنابراین همونطوری که آدم مسجود ملائکه است، ابراهیم و نوح و موسی و عیسی سلام الله علیهم اجمعین هم مسجود ملائکه هستند، این هم خلیفت الله هستند و مانند. بعد از فراغت از این معنا که منظور از آدم مقام آدمیت است، نه شخص معین که این مسئله خلافت قضیتون فی واقعیت شخصیه باشد، نوبت به این میرسد که آیا هر انسان این چنین است یا خصوص انسان کامل. میفرمان به این که اونها که در صراط ربوبی کار میکنند، اونها به نوبه خود خلیفت الله، کاری باید از اونها صادر بشه، و اونها که عهده‌دار بخشی از بخش‌های حکمت عملی‌اند، اونها هر کدام به نوبه خود خلیفت الله هستند. اینها وارثان خلافتند از اون والد اکبرشون که انسان کامل باشه. خلافتی اینها جزئی است، اون هم به ارث به اینها رسیده است، و خلافت انسان کامل کلی است که به هبه الهی برسیده است. اون شؤون حکمت عملی این است که یا جامعه را اصلاح میکند، نظیر اون که بعضی از انبیا فرمودن که ان اردتو الا الاصلاح ما اریدو الا الاصلاح و امثال ذلک، که اصلاح جامعه است طریقه ده. که از او به عنوان سیاست مدینه یاد میکنن، ایجاد مدینه فاضله یاد میکنن، که کار انبیا و اولیای الهی است در محدوده جامعه شناسی و اصلاح جامعه و امثال ذلک. یا اگر دستشون به اصلاح جامعه نرسید، به اصلاح بیت خود میپردازند، برای اینکه و امر اهلک به صلات و استبر علیها، یا قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره و امثال ذلک، که از او به عنوان تدبیر منزل یاد می شود. و از اینها نازل تر مسئله تهذیب نفس است که به تهذیب و تدبیر خودش می پردازد. اینها شؤون حکمت عملی است که سیاست مدن و تدبیر منازل و تهذیب نفوس. اگر کسی در این مسیر است، در مسیر خلافت است، تا برسد به اون خلیفت الله الاعظم که بر کل عالم باذن الله سیطره دارد، مثل اهل بیت علیهم السلام که معلم ملائکه هم هستند، مربی ملائکه هم هستند و مانند. ولی اگر کسی در این راه ها قدم بر نداشت، سیاست مدینه داشت اما سیاست زور، تدبیر منزل داشت اما تدبیر باطل، تربیت نفس داشت اما در راه حیوانی، این را نمی شود خلیفت الله دانست. این کارها همون کارهاییست که یک گیاه هم انجام می دهد، همون کارهاییست که یک حیوان هم انجام می دهد. اون معنا معنایی نیست که انسان او را خلیفت الله بداند. خب انسانی که کار او فقط غذا خوردن و پوشیدن و نوشیدن هست، او در حد حیات گیاهی زندگی میکند، او هنوز حیوان نشده است، او درخت خوبی است. این درخت در اوائل سن که شاداب است، خوب غذا میخورد و غذاها رو خوب جذب میکند، خوب نمو میکند و خوب هم پوشاک دربر میکند و خوب هم میآراید. این شخص در این حد از وجود و کار یک گیاه خوبی است. اگر رسید به مسائل عاطفی و مقام و جاه و امثال ذلک، وارد نشأه حیوانیت می شود و در نشأه حیوانیت هم به حیوان خوبی است. اگر رسید به معارف الهی و درک کرد خداشناسی و توحید الهی رو، اوصاف الهی رو، امثال ذلک را، او کم کم وارد نشأه انسانیت می شود که مراحل خوبی را در پیش می گیرد. بنابراین اگر کسی در این مسیر نباشد، او خلیفه نیست. البته بعضی هستن که شیاطین الانس و الجنن که یوهی بعض هم الى بعضن زخرف القول و غرورا، فهمود ما هیچ پیامبری نفرستادیم الا اینکه جعلنا له عدوا شیاطین الانس و الجن یوهی بعض هم الى بعضن زخرف القول و غرور. خب این جزء جنود مزل است، این دیگه وارث مزل است، نه وارث انسان کامل. و آخرین مطلب این هست که خب اگر واقعا انسان کامل خلیفه کل است و کل نظام در تحت تدبیر اوست، چگونه شیطان که خود جزء رعایای انسان کامل است و در تحت خلافت و در تحت تدبیر انسان کامل است، انسان کامل را از بهش بیرون کرده؟
کل اون دانستنی ها و حرف و پیشه هایی که انسان داره که ویژه او هست و با عقل و تدبیر و درایت انجام میگیره. خب این یه چیزی که انسان در تمام این مراحل زیبنده است که بتونه خلیفه الله باشد، که مظهر ساختن، مظهر درست کردن و اون کارهایی که در حوزه او هست. اگر این باشه، این برای کافر هم بشه، به تعبیر دیگر خلیفه الله هست.
نه، این جزء شؤون موزل خواهد بود. مثلا کاری که سامری کرده است، خب او بالاخره یه بساطی پهن کرده است،
ازلالی هم نداره، کارهایی که واقعا خیر جامعه داره.
خب بسیار خوب، خیلی خوب. اگه کسی در مسیر شیطان نیست، یک مبتکر خوبی است، مهندس خوبی است، خدمتی در اصلاح در جامعه رو، نیاز جامعه رو در برآورده میکنه، چون جدی واجبات توسلی است، تعبدی که نیست. این اگر در این راه ها دارد، همون که مرحوم فیض نقل میکنه، درست است. اما اگر نه، تمام عقل و هوشش رو در این کار برد که بمب شیمیایی بسازد، ایده خلیفت الله نیست. این در مسیر اذلال است. این لأمنین نهام، لأزلن نهام، لأغوین نهام، لآمورن نهام، در این مسیر است. اما اگر نه، یک طبیبی است که به جامعه دارد خدمت می کند، یک مهندسی است که دارد به جامعه خدمت می کند، یک عالم و مبتکر و مخترع است که دارد به این جامعه خدمت می کند، چون جزء واجبات توسلی است، واجبات نظامی است، او در محدود کار خودش خلیفت الله است. و اما اگر اون عقلش اسیر هوا شد و دارد موشک و بمب و بمب شیمیایی میسازد، او پیداست که در مسیر اهلاک است و اغوا است و اذلال است و لعزینن لهم فی الارض است و در این مسیر است. اینا رو به عنوان شیاطین الانس و الجن قرآن معرفی میکند که یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرور. حالا اگر رسیدیم به مطلب آخرم توجه خواهید فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود و ابلیس جز اون من العالم، و اما انسان هم صورت عالم را دارد هم صورت رحمان را، میتواند خلیفت الله باشد، ولی ابلیس جز اون من العالم لم تحصل له هذه الجمعیه، او مقام جامعیت نرسید، لذا نمیتواند مظهر الله باشد و خلیفت الله، لان این ابلیس مظهر الاسم المزل، مظهر اسمی است که اون اسم مزل است، مظهر الاسم المزل و هو یعنی این اسم مزل من الاسماء داخلت فی الاسم الله، در اسم الله داخل است، الله اسم اعظم است، اینا اسم های کوچک هم که زیر پوشش اسم اعظم اداره می شوند، که اللهی که الذی اون اسمی اعظمی که مظهره آدم است، پس فلا یکون له یعنی برای ابلیس جمعیت الاسماء والحقائق، وقتی که جمعیت نداشت خلیفه نمیتواند باشد، میشود مستخلف علیه. این تموم شد. بله دیگه، بله دیگه، انسان کامل، انسان کامل جامعه
ابلیس با بقیه میشه در یک
منطقه. این جزئی است، مظهر اذلال هست، دیگران جزئی هست، مظهر بیشتر، اسماء بیشتر هست، هدایت هست، خلق هست، رزق هست، مثلا علم هست، امثال ذالک، این فقط اذلال است. حرف بابا رکن‌الدین در شرح فصوص در صفحه 132 این است که و در این بحث بودیم که کسی سوال کرد که ابلیس عبارت از چیست، یکی از فهول و حکما حاضر بود و در جواب سبق نمود و گفت ابلیس عبارت است از قوه وهمیه کلیه که در عالم کبیر است و قوای وهمیه که در اشخاص انسانیه و حیوانیه است افراد اون کلیه اند و او از اون جهت مطرود شد و نام شیطان گشت که با عقل که او راهنمای خلق است به حق معارضه کرد لاجرم از جناب رب الارباب دور افتاد. شیخ این ضعیف در این فن قدس روح یعنی استاد عرفان من با اون بزرگ در این مسئله بحثی مستوفا کرد و او را ملزم ساخت. شیخ فرمود که اگر بگویی ابلیس عبارت از نفس منتبعه است که به صفت ان نفس لامارتون به سو موصوف است و در قرآن به نعتم و نعله و ما توسف سوبه نفسه معروف و رسول صلی الله علیه و آله و سلم او را به عداوت منصوب گردانیده که اعدا عدو به که نفس و کلتی بین جنبک و جای دیگر فرموده که ان شیطان یجری من ابن آدم مجرد دم و این از شأن نفس است همانا اولا و اقرب باشد تا آخر پس. منتها در مسئله این که وهم عقل متنزل است نه در برابر عقل میگوید بین که این ضعیف از زبان یکی از مشایخ که هم عالم علوم ظاهر بود و هم عارف بود به علوم باطنه چنین استماع دارم که وهم نوریست از انوار. خب همین حرف رو خود قیصری هم فرمودن دیگه. علایی ها تدبیر کلی که در عالم هست تحت تدبیر عقل کلی است ولی خودش عقل نداره، فقط ازلال است. نه او مثل یک کلب است دیگر، فقط میخواد بگیره هرچی شد، کار او جز گزیده مثل مار و عقرب است. خب حالا این وسیع تر هست دیگر، وسیع تر هست دیگر. البته برنامه وهمی است، یعنی کار مثلا یک عقربی است که خیلی جاها را میبیند و میگزد، بله دیگه عقرب هم آگاهانه کار میکنه، منتها این از او وسیع تر هست. بله دیگه نه عقلش در حد وهم باشه، چون خیلی از انسان‌ها هم عاقل بالقوه‌اند متوهم بالفعل، این همین حد است. در نظام کلی البته زیر پوشش اسم اعظم کار میکنن. وقیل الابلیسو هو القوه الوهمیه الکلیه التي في العالم الكبير، مثل عقل کلی که در عالم هست. والقوة الوهمية التي في الأشخاص الإنسانية والحيوانية افرادها. خب پس منظور از ابلیس اون قوه واهمه کلیست. چرا قوه واهمه را ابلیس گفتن؟ برای که لمعارضتها، یعنی معارضه قوه واهمه مل عقل الهادی طریق الحق، چون با عقل معارضه کرد از حق دور شد، از این جهت او را شیطان و ابلیس نامیدن. این خلاصه سخن اون قائل. شارح بزرگوار می فرماید که فیه نظر، هم نظر نقضی دارن هم نظر حلی. چرا؟ لأن نفس المنتبعت هی الامارتو بسو والوهمو من صدنتها، از صدنه و از خدمه او هستن. صادن یعنی خادم، وهم یکی از صادنها و خادمهای نفس است. و تحت حکمه ها، چرا؟ لأن این واهمه من قوای نفس است. فهیه این نفس منتبعه اولا به ذالک است. این هم نشون میدهد که بر روش و کمای مشا اینها از نفس برداشت داشتن که نفس امار را منتبعه میدانستن، در حالی که نفس برو در مرتبه انتباع اماره به سوان باشد انتباع ندارد، قوه مادی نیست. اولا به ذالک است کما قال تعالی و نعله و ما تو وسوسه بهی نفسه این وسوسه را همونطوری که خدا به نفس نسبت داد، به شیطان نسبت داد، به نفس نسبت داد. و قال ان النفس لاماره بسو، همونطوری که امر بسو را در سوره بقره به شیطان نسبت داد، در سوره یوسف به نفس نسبت داد. و قال صلی الله علیه و سلم اعدا عدو بک نفسک التی بین جنبیک. این اعدا بودنش نسبی است، نه مطلق. یعنی ممکن دیگران با بدن تو کار دارن، این هوس با روح تو کار دارد، نه اینکه بدترین دشمن نفس باشد، چون شیطان بالاتر از اوست و او را نفس اماره را در ته تسخیر خود میگیرد. نفس اماره به سو عامل دست نشونده شیطان است، این دزد داخلی است که اگر شیطان خواست کسی را بگیرد و بگزد، به وسیله نفس اماره میگیرد، که این میشود عامل غریب، شیطان میشود عامل بعید، و این دستورات نفس مطمئن شیطان را در داخل وجود انسان اجرا میکند. و قال نمونه چهارم این است که ان شیطان یجری من ابن آدم مجرد دم و هازا شأن نفس است. این جواب نقضی از چهار جهت، جواب نقضی دیگر از یک جهت. ولوکان تکذیبه للعقل موجبا لکونی شیطانن، یه نگه تکذیب وهم نسبت به عقل باعث باشد که وهم بشه شیطان، لکان العقل و ایزن کذالک، عقلم باید بگیم ابلیس. چرا؟ برای این که لعن این عقل یکذیب و ما برا تورهی مما یدرکو بالمکاشفات الحقیقیه، کشف و شهود حقیقی را عقل نمیپذیرد، عقل متعارف نمیپذیرد، چون نمیپذیرد استنکار میکند، تکذیب میکند. با اینکه اون کشف و شهود حقیقی درست است، به انسان را به طریق جنت رهبری میکند. پس اگر یک موجودی هادی حق را تکذیب کرد، ابلیس میشود، عقلم بود ابلیس میشود. لکان العقل ایزن کذالک لعن عقل یکذب و ماورا توری، هرچه از علم حصولی و برهان و قضیه و قیاس گذشت و به شهود رسید، عقل نمیپذیرد. او یک عقل عاقلی است، بله، اون تکذیب نمی کند، اون تکذیب نمی کند. خب او در حقیقت مثل وهمی است که تکذیب نمی کند، چون هر وهمی تکذیب نمی کند که میگه من نمیفهمم. اون وهم ابلیس نیست، این حرف قیصری میشه در حقیقت، که اگر تکذیب فعل جمله مراد است، عقلم دارد. اگر بل جمله باشد، نه، عقل وهم در خیلی از موارد تابع عقل است، چون که عقلم در خیلی از موارد تابع کشف است. که احوال الاخره، خود بسیار از احوال به جزئیات آخرت را عقل نمی فهمد و کشف و شهود راه دارد، و بعضی از عقل ها که عقل متعارف باشد نه تکذیب کنند. این دو. پس جواب نقض اولی از چهار جهت تشکیل می شد، جواب نقض دوم از یک جهت، اونگاه جواب حلی ذکر میکنند. و ایزن ادراکه للمعانی الجزئیه و اظهاره لها حق و نوع من الهدایه. ابلیس کاری جز اذلال ندارد، در حالی که وهم معانی جزئی را ادراک میکند، هدایت میکند، رهبری میکند، در تحت عقل کار میکند، پس نوعی از هدایت به عهده اوست. و ایزن ادراک وهم للمعانی الجزئیه و اظهاره لها حق و نوع من الهدایه، چرا؟ للاهتداء به فی الجزئیات التي هي نهاية المظاهر، بل اینکه به همین ادراک وهمی در جزئیات انسان مهتدی می شود، راه پیدا میکند که این جزئیات اون پایین ترین مظاهر الهیان، مظاهر کلیه از عقول عالیه و نفوس کلیه و عرش و لوح و قضا و قدر گرفته تا برسد به معانی جزئیه که دسترس وهم است. اینا پایین ترین مظاهر جزئیان، خیلی از مسائل جزئی است که با کمک وهم حل می شود. معنا را وقتی که خواستیم معانی جزئیه را بفهمیم، دوستی پدر را نسبت به پسر خواستیم بفهمیم، دستور این که به اینها عطا محبت داشته باشید، نسبت به دشمنا اشد علی الکفار باشید، نسبت به دوستان رحما بین هم باشید، این رحما بین هم رو وهم میفهمد، اشد علی الکفار رو وهم میفهمد و مانند آن. دل اهتدای به این ادراک معانی جزئی یا به این حق و به این نوع از هدایت در جزئیاتی که جزئیات نهایت مظاهرند. در تأیید مطلب سخنی را از مصنف ذکر میکند و بعد قال الشیخ فی الفصل الیاسی در صفحه 414 همین شرح فصوص این عبارت آمده است که در صفحه 414 فل وهمو هو السلطان الاعظم فی هذه صورت الکاملت الانسانیه و بهی جاعت شرای المنزلتو فشبهت و نزهت. وهم یه سلطان اعظم است در این صورت محدوده، زیر پوشش عقل کار میکنند، البته خصوصیت عقل رو ذکر میکنند، خصوصیت وهم رو ذکر میکنند و امود که شرایعی که نازل میشوند به وسیله وهم تشبیه میکنند، به وسیله عقل تنزیه میکنند. خدای سبحان با ما به زبان ما سخن میگوید، منزل لذی اقرز الله قرزن حسنا ید الله فوق عیدیهم، یا فلما آصفون انتقمنا من هم امثال ذالک. اینها رو با کمک وهم به ما فهمونده، اگه وهم نبود که ما این جزئیات رو نمیفهمیدیم، که این جزئیات تشبیهی است. سبوح و قدوس را عقل میفهمد، لیس کمثله شیء را یا لا تدرک الابصار را عقل میفهمد. اما این گونه از معانی جزئی را که بل یداه مبسوطتانه فلما آصفون انتقمنا ان تغرز الله قرضا حسنا ید الله فوق ایدیهم ما ما رمیت از رمیت، این گونه از موارد که جنبه تشبیهی دارد، اینا را با کمک وهم شارع مقدس به ما تفهیم کرده است. چرای منزله و منزله فشبهت اون شرایع به وسیله وهم و نزهت اون شرایع وسیله عقل. این پایان عبارت متن فصوص است در صفحه 414. این تموم شد. و شیطانو مظهر الازلال و الاغوا لال الاهتدا. این بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که شیطان واهمه نیست، برای اینکه شیطان کارو ازلال است و واهمه هدایت میکند و ازلال هدایت نیست، پس واهمه شیطان نیست.
بعضی از روایات هست که مثلا شیطان بعد از موسی توصیت کرد، اینا
واسه شیطان چیکار بکرد؟
سه تا توصیه کرد، مثلا یک خواستی کار خیلی بکنی، عجله کن، من مانع میشم و اینجور چیزا. روایت من دیدم.
بله دیگه.
شیطان نصیحت میکنه مثلا به حضرت نوح یا به دیگران.
یعنی اعلام خطر کرد، گفت که من نه، اعلام خطر است، او کارش انجام میده، او از کارش اینه که احتناک میکنه، احتناک از اون تهدیدایی که تحت هنک همه رو میگیره. خلاصه این هم پس طبق اساس شکل ثانی نتیجه گرفتن که ابلیس غیر از واهم است. دلیل چهارم فهمی که وفی باغ الحیوانات فاوه به مثابت العقل. خب حیوانات دیگر را که عقل اداره نمی کنه، وهم اداره می کنه، اونم سبیل الله را دارن تعیین می کنن. چگونه شما می گویید قوای وهمیه که در حیوان و انسان ها هستن افراد اون واهمه کلی هستند که اون ابلیس است و اینها افراد اون ابلیسند، در حالی که واهمه که در حیوانات است راه حق و سبیل الله را در طی می‌کند. فصلکی سبل ربک زلالا، این نهر سبیل الله را در طی می‌کند، با واهمه هم داد کار می‌کند. امر پنجم آن است که فهمد به من ام انا نظر یعلم ان القوه الوهمیه هی التي اذا قویت و تنورت تسیر عقلا مدرکا للکلیات. این اصطلاح اتحاد عقل و معقول نیست، اصطلاح حرکت جوهری نیست، اما نوع این حرفها البته یک انسان صالحی مثل مرحوم صدر متعلهیم میخواد که بالاخره این معانی رو خوب درک کند و با برهان هم حل کند که اینا چی میخوام بگن، به تا انسان خودش نیابد نمیتواند.
بیست که مازاد بر شیطنت شیطان در حیوانات، خود حیوانات همچنان که محتوی هستن، این همه تجاوزاتی که در بینشون واقع میشه که حتی روایت میگه فردای قیامت این گوشی هم که بین جهت شاه زده به اون دیگر و حقش رو گرفته اونم محاکمه به حق بکنه، خب اینا کار مباهمه این هاست دیگه.
بله کار به مقداری که خدای سبحان در اختیار اینها گذاشت، اینا راه رو خودشون تاب می کنه که ما مدابت الله و آخذ و مناسیت هم مخصوصا در باره این حیواناتی که منظم خلق شدن منظم کار میکنن، خدا می فهمد به اینکه سبیل الله را در تیم میکنن. حالا ممکنه در بین راه یک کسی را هم نیش بزند، اون کسی که میخواد به کندو او سری بزند یک نیش هم بو بزند، اما این کارش کار سبیل الله است. ولی از شیطان جز ازلال چیزی دیگر ساخته نیست. آخرین مطلبی که ذکر میکنن این است که رابطه عقل و وهم رابطه تشکیکی است، نازل و عالی و دانی است، در حالی که رابطه عقل و شیطان رابطه متقابل هست. و من ام عن النظر یعلم ان القوه الوهمیه هی التي اذا قویت بتنورت تسیر و عقلا مدرکا للکلیات، برای اینکه وذالک لان این وهم نور من انوار العقل الکلی، که عقل کلی المنزل الى العالم السفلی مع روح الانسانی، وقتی که خدای سبحان روح انسانی را تنزل داد به این عالم به همراه عقل تنزل داد و این وهم در مرحله نازل تر قرار گرفت، چون در مرحله نازل تر قرار گرفت و وضعش روشن نبود، مبهم بود، موهوم بود، شده وهم. اگر از این پیرایه های جزئی بدرآید رشد کند می شود عقل، چون که عقل بالفعل اگر رشد کند میشه عقل بالمستفاد. پس اینا در یک سیاقن، در یک سلکن، رو در روی هم نیستن، در حالی که ابلیس رو در روی عقل است. مر روح الانسانی فسقره و ضعف نور نوریته به ادراکه لبعده من منبع انوار العقلیه، در قوس نزول خیلی پایین آمد، از منبع نور و سماوات و عرض خیلی دور شد، لذا کمرنگ درک می کند. فتسما بالوهم، به همین مناسبت برای اینکه خوب روشن درک نمی کند. اما در قوس صعود اگر ترقی کند می شود عقل، چه اینکه عقل متعارف اگر ترقی کند می شود عقل بالمستفاد. فاذا رجع و تنور به حسب اعتدال المزاج الانسانی غویه ادراک، یعنی ادراک وهم و سای این وهم عقلا من العقول، کذالک یترقی العقل ایزن و یسیر و عقلا مستفاد. معلوم می شود که عقل و وهم فرقشون عالی و سافل یک حقیقت است، رو در روی هم نیستن، در حالی که ابلیس رو در روی عقل است. پس طبق این شکل ثانی هم باز نتیجه می گیرن که فل وهمو لیسه به ابلیس، به ابلیس وهم نیست. والحمد لله رب العالمين